اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
آرامش همیشه این سرزمین عشق بعد از ظهور حضرت والا از نوع مرگ شد در راستای ماندن و رفتن. یک لحظه تا رهایی پیدا نیست و شوکت جدایی در لابلای حسرت دیدار تکرار می شود. من یک جهان غریبم، من یک جهان غریبم، یک شهر هستم. در لابلای حسرت تنهایی آواز کهنه‌ام را می خوانم. ایران من، آه ای وطن که خسته تر از من بیدار می شوی و خسته باز می گردی. آه ای وطن همیشه عاشق. علیرضا نوری‌زاده، سه‌شنبه 31 ماه مارس، پایان مارس، آغاز ماه آوریل و 12 فروردین. چه روزی بود این 12 فروردین؟ حالا براتون میگم چرا چه روزی بود. اون نسل ما یادش، دو روزی و بعد بنگشی مدرسه، اون طبیعی است. 13 بدنم که قرار بود بریم بیرون، حالا باقی و باقچه عمو جان بیاد و تنابی بین دوتا درخت ببندن و بشینیم روش یه بالشت و حال بدیم، زنمو محبت کن و دخترمو ها و پسرمو ها و بچه های فامیلو و زندگی کنیم. حالا این 12 وسط شما باید مشق‌ها رو تموم میکردید. روز 12 شما برای که روز 13 بدن نمیخواستید یه کاری بکنید، چون اگر میکردی نقطه هر جا غلط افتاد مکیدن دارد پیش میمد، خیلی بد جور بود. فکر کن وسط یک نصف شب نشستی داری رو نویسی میکنی، کتاب نویسی، روی کتاب رو باید عیناً بنویسی، یه دفعه یه قطره جوهر میافتاد. حالا این جوهر رو چجوری لیست بزنی، پاک کنی، تمیز کنی، سفیدش کنی، بعد روش بنویسی؟ اینه که یه روز زودتر 12 میذاشتی برای که این کار رو انجام بشه قشنگتر بود. درس 13 میرفتی بیرون بهت خوش میگذشت، مادر بزرگ و پدر بزرگ و خونه عمو و دوستان و دایی و فامیل و زیباترین لحظات زندگی در اون روزها تصویر میشه. اون ویژگی 12 همین ویژگی 12 این بود که اگه خود آقای امیر شهید رفته بودی که تو امیری اون باغ بسیار بزرگ داشت و شازده بانو روی درخت خواب درست کرده بود و این تابو میزدی، یا خونه دایی، یا خونه دایی قهرمانش جیمناستیک میمد دیگه، اون روز برات چند تا هم کارای عجیب غریب میکرد، از این سر حیات گشتک تا اون سر حیات. همه این زیبایی ها، همه این چیزهای دلپذیر و دلچسب به خاطر این بود که دل خوش بود، به خاطر این بود که وطنی بود که وطن رو دوست داشت، به خاطر این بود که حکومتی بود که حالا اگرم دوستش نداشتی ازش دلخور بودی، دلگیری داشتی، اما در نهایت این حکومت داشت هر روز برای تو یه قدم برمی داشت. هر روز نگاه میکرد میدی اه سر کوچه امیریه چه زیبا شد، چقدر قشنگ شد این میله رو، چقدر زیبا زدن. سر پل امیر بهادر چهار طرف چهار ستون زدن، این نور از اون بالا میفته، بعد از اون طرف قنادی آلپ اونجا میرفتی، فروشگاه آلپ، قنادی آقای توکلی، فروشگاه آلپ لوازم ورزشی میفروخت، قنادی آقای توکلی، بعد از این ور میمدی پایین سر چهارراه سر پیربستام و یک کم میرفتی پایین تر طرف سینما فلور، دست چپ دو تا یک کفاشی و یک شیرینی فروشی بود، آقای پاکزاد معلم بود، معلم ما. هر روز میمد توی شیرینی فروشی میشست، اینقدر تخمه رو میز براش میذاشتن، تخمه میشکست و آخرم یک جعبه پوست تخمه برم داشتن میبود. آدم ها با هم خوب بودن، آدم ها هم دیگر رو دوست داشتن، آدم ها به هم مهر می‌ورزیدن. من واقعا خدا شاهده نگاه میکنم میبینم تمام آدم ها به نوعی با هم پیوند داشتن، پیوند هم دروغ نبود. یعنی شما داشتی میخواستی بری سیزده بدر، حالا برای سیزده بدر خب کباب که جزء اصولش بود باید حتما بود، در این حال شوله زردی هم گاهی میذاشتن، آشرشته ای هم میذاشتن. بعد مادر میپرسید علی جون این کاسه رو به خونه آقای وشکینی بده، این خونه بده خونه من، این خونه چشم میبردم میذادم. پیوندی که بین آدم ها وجود داشت پیوند دوستانه بود، آدم ها همدیگر رو دوست داشتن، آدم ها به هم مهر می‌ورزیدن، مثل حالا نبود، حالا آدم ها همدیگر رو دوست نداره، گناهی هم نداره، گناهی گناهی. نوروز بود، رفتم بیروت، آقا موسا صد منتظر یک امانتی بود که پدرم براش فرستاده بود و من که رسیدم ماشین فرستاده بود توی فرودگاه و ماشین منتظر من بود، یه بنز داشت، بنز 220، و سوار شدیم و رفتیم به طرف منزلش. رفتیم، صادقم، صادق قد شدم بود، هیچ وقت آقا موسا فکر نمی کرد اینقدر خمینی شامت داشته باشه که صادق قطعه رو بکشه، ولی با خودش شکرد معامله کرد با قذافی، 50 میلیون دلار جلود براش اوورد و معامله کرد. همین چند روز پیش با آرش ادیبزاده میخواستم صحبت کنم که آرش این فیلمی که ما رفتیم با هم از عبدالحلیم خدام گرفتیم الان موقعشی که پخش کنیم، چون خدام حرفای خیلی جالب و شنیدنی درباره ارتباط خمینی و حافظ اسد گفته. ناگهان بانگی برآمد خاجله، عبدالحلیم خدام دیگه نیست، منو ادیبزاده هنو هستی، منو آرش هست، خدا حفظ کنه آرش و پدرم نازنینش ایرش که امروز باش صحبت میکردم، چقدر دوستش دارم این مرد، چقدر نازنینه برای من، یه عمر و جوانی و زندگیم با ایرش گذشته. آرش هم که پسرش، پسر گلش، مثل پسر خود من، دوستش دارم و عزیز من. و امیدوارم این فیلم رو برای من بفرسته، من بتونم تیکایی رو براتون، نمیدونم علی جان چیزی رسید دستمون یا نه، اگر نرسید، خب اگر نرسید حتما میفرسته که من در روزهای دیگه براتون پخش کنم. این فیلم دیدنیه، این فیلم واقعا دیدنیه که شدام در واقع بخشی از توطئه دزدیدن امام موسی صدر رو بیان میکنه. خوشبختانه اینم بهتون بگم بعد از این همه سال سرانجام بی بی سی این برنامه فوق‌العاده‌ای که عزیزم پسرم، مثل پسرم میمونه، فرشاد بیان راجع به قدرت درست کرد، یک گروه دیگری هم یه برنامه راجع به امام موسی صدر درست میکنه. این کار بی بی سی فوق‌العاده است، خیلی کار درجه یک. امکانات شو دارن محدودی، ما امکانات نداریم، من هزار تا فکر دارم، امکانات شو ندارم، واقعا دلم میخواد که خدا میدونه توی سر چیه، ولی امکانش رو ندارم، من پولشو ندارم، من نمیتونم بیارم 200,000 پوند بذارم برای یه برنامه، ندارم همچی پولی. برون این برای امام موسی صدر هم دارم درست میکنم و برای اولین بار شما خواهید دید که چه جنایتی خمینی کرد. این مرد بزرگ رو از سر را برداشت، با قذافی همدست شد، 50 میلیون دلار عبدالسلام جلود براش آورد که صادق قدس‌زاده هم شاهد بود، ولی قدس‌زاده که نمیدونست خمینی اینقدر جنایتکاری که امام موسی صدر رو میکشه، هیچ وقت همچی فکر نکرد. ولی آقای خمینی با این حد شهامت داشت. من همیشه میگم اون هیچی بزرگ شخصیت خمینی رو ولو کرد جلوی ما، ریخ جلوی ما پهن کرد و همه ما دیدیم با چه موجود دشمن بشریت، دشمن انسانیت روبرو هستیم و خدا چه انتقامی ازش گرفت. برهنه از فراز دستا پرتش کرد روی زمین. خدا حازم شریعت مداری رو در زیباترین وجهش دفن کرد، خدا محمد رضا شاه پهلوی رو در زیباترین شکلش دفنش کرد، سادات اونجور عرق می‌ریخت جلو می‌رفت و پادشاه ایران رو به امانت در مسجد رفاعی گذاشتن. چقدر زیبا، چقدر زیبا. و خمینی از فراز دستا با کفن پاره لخت افتاد رو زمین. اینا رو الکی نگیریم. من کاری به امامزاده غیبی و امامزاده عین غین و امامزاده جیمدال ندارم. من اعتقاد به یک موجود فراتر از ماها به نام خدا دارم، همه چی رو میبینه، همه چی رو نگاه میکنه و همه چی رو میدونه. این پروردگار عاشق همه چی رو میدونه. مگه این پروردگار عاشق میتونه چشمشو ببنده که خلخالی خمینی بیان با خسرو داد اون کارو بکنن، با رحیمی، با آدمایی که پر از عشق بودن، با جهانبانی، با تهرانی، حاملی تهرانی، با پرویز نیکخواه، با محمود جعفریان؟ مگه میشه آدم همجوری بگه نه؟ یعنی سامتینگ همینجوری تو نمیتونی بگی، حتما اونجا چیزی هست، حتما چیزی هست. جمکران نمیتونه اصل باشه، امامزاده این قین اصل نیست، اصل اون ذات الهی است که زیباست، بر همه چیز دانایی، اصل هر دوایی شهنشاه فرمان روایی به تو زیبت ملک خدایی. اونه اونو رها بکنیم بیم اینجا فکر کنیم ها شاه خائن ها شاه خائن با چه عظمتی و امروز ملتش براش گریه میکنه. امروز رضا شاه کبیر میشه بر زبان هر عامی و خاص، هر کودک و هر بزرگ. نگاه کنیم تاریخ چجور نوشته میشه، چجور نوشته میشه. آقای خلچاد در حکومت جمهوری جهل و جور و فساد، آقایون قرار بود بیان مردم رو از فقر نجات بده، مردم رو زندگیشون رو روبراه کنه. قرار بود آقایون بیان مردم توی خیابون دست فروشی نکنه. نگاه کن به یه هموطنه وسط خیابون، ببین باهاش چه میکنه. یه هموطنه که داره دست فروشی میکنه بهش نگاه.
دو روز الان بچه ها میگم برای من پنیر بگیریم، نمیتونم. من کاسی نشناسیم، من کاسی به این در مترو میان پلیس آقا جمع کن جمع کن. کجا بریم؟ بریم خونه. با خونه بریم چی بخوریم؟
همه جا تعطیله، بهش حقوق میدن. ما چی
آقا این دوله؟ من یه آدم تصادفی بدبخت چی بخورم؟ هشت نیم صبح نوی صبح میام اینجا، دهیشم میرم خونش. بخاطر چی؟
بخاطر
حلال در بیانم باید کنم بکنم، درم دوزی نکنم، درم قچاق فروش نشم، درم کار بیناموسی نکنم. سر این مسئولین امر بشنبن، مسئولین که هیچ در فکر ما بدبختان نیستن، فقط در فکر
خوشبختان. برادرم، پدرم، آقای سبزوار رضایی دبیر مجمع تشریح مصلحت نظام، هزار تا واحد اتوبوس بین تهران و اصفهان برقرار کرد، هزار واحد. ماهیانه 1,000,000,000 تومان بهره میبره از این اتوبوس ها. حالا حساب کن در سال چقدر میشه. به برادران دیگه نگاه کن، به برادر حاج مرتضی رضایی نگاه کن، به برادرانی که از طریق خرید سلاح صاحب پول میشن. من گاهی اوقات واقعا متاسف میشم وقتی نگاهشون میکنم. آقای خامنه‌ای سخنرانی فرمودن راجب دانشگاه المصطفی، ایشون صحبت میکنن راجب این که ما خارجیارم آوردیم در ایران، از نعمات و برکات خودمون متنعمشون میکنیم و بهشون این امکانات رو میدیم تا از این امکانات بهره مند بشن. چه ساده. اون چراغی که به خانه رواز به مسجد حرام است. آقای خامنه‌ای در سرزمینی که الان بچه هاش کتاب درسی ندارن و توی بیابون توی شرایط هوای سرد هوای گرم بدون سقف بدون میز نشستن درس بخورن، شما بی خود میکنی، بی جا میکنی، پول این مملکت رو بری میدی به این جانورایی که از چهار گوشه جهان جمع کردی. دختر ابراهیم زکزکی چرا باید پول ملت ایران رو ببره؟ به چه مناسبت 60 هزار طلبه رو شما باید بیارید تو دانشگاه مصطفی و در اونجا خرجشون رو بدید. به چه دلیل؟ ارث پدرت بود مرحوم میرزا جواد که آه نداشت با ناله صدا کنه اگه اون مادر با شرفت یه روز پنیر تو خونه میزاش، روز بعد دیگه اون پنیرم وجود نداشت. از کجا آوردی؟ ارث عمو جان بوده، عمو جانم که ارثی نداشته، ارث دایی جان بوده که آقای میردامادی شما رو آق کرد اصلا. از کجا؟ به چه حق شما ثروت ملت ایران رو اینجور مثل آب خوردن خرج میکنی و در برابر چشای مردم میه این حرفا رو میزنی؟ گوش بدید به این حرفا، این حرفا کفاره داره، این حرفا گناهه، این حرفا خیانته، خیانت علیه مصلحت ملی ایران. گوش بدید به این حرفا.
درسی که انقلاب اسلامی و نظام مبارک جمهوری اسلامی به ما داد این بود که ما نگاهمون را از حصار و چهار دیواری ملت ایران منعطف کنیم به عرصه وسیع امت اسلامی.
موفق ترین مرکز بین المللی ایران مرکزی به نام جامعة المصطفی است که از مراکز تأمین قدرت نرم نظام است که نفوذ معنوی و فرهنگی ایران را به احسان نقاط دنیا گسترش می‌دهد. از آفریقا تا آمریکای جنوبی، از شرق آسیا تا آمریکای شمالی.
خیلی خوشبختم از اینکه امروز این توفیق را پیدا کردم که در جمع شما طلاب و فضلای عزیز غیر ایرانی این دقایق با ارزش را داشته باشم. شما از نزدیک به 100 کشور در اینجا جمع شده اید تا با معارف اسلام ناب نجات بخش آشنا بشید. شما امروز این فرصت بزرگ را در جامعه مبارک المصطفی این فرصت رو دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم and welcome to Islamic College in London.
طلاب غیر ایرانی، فضلای غیر ایرانی بدانند که آنها در ایران اسلامی غریبه نیستند. شما حتی مهمان هم نیستید، شما صاحب خانه اید، شما فرزندان عزیز من هستید.
این فرزندان عزیز آقای خامنه ای، از اون 95 میلیاردی که داری، از اون خونه های ماها که مصادره کردی، محضر پدر بنده رو مصادره کردی، خونه رو مصادره کردی، زمین رو مصادره کردی، این یه مال منه که جز چیزی نداشتم. مال آدم های متعددی رو. شما فقط ایران ناسیونال رو، خلیامی بزرگ، اون مرد نازنین در ایران درست کرد. کار عظیم فولاد نورد رو، کار عظیم صنایع مخمل کاشان رو، کار لاجوردی رو، اینا رو جمع بزن، خرج دانشجوهای بورکینافاسو و ولتای اولیا بکن. اما خیانت میکنی، از گلوی بچه های ایران بزنی و بدی به این گردن کلفتا بخورن که فردا برن تروریست بشن. کدوم معارف اسلامی؟ کدوم اسلام ناب انقلابی محمدی؟ اسلام زشت آدم کش تک پاره کن. برو ببین تو یمن چه داره میکنه اسلام تو. برو ببین تو یمن زن و مرد و بچه و کودک رو به چه روزی انداختی. برو تو لبنان ببین کشوری که نمونه بود در جهان، کشور آزادگان، زیبایان، کشور فرهنگ، کشور هنر. ببین به چه روزی این کشور رو انداختی. ببین سوریه رو به چه روزی انداختی. عراق رو چه کردی. افغانستان رو چه کردی آقای خامنه ای. این خیانته که شما داری میکنی. میخوای کمک کنی؟ میخوای دانشوی المصطفی تربیت کنی؟ برادره افغان ما مسلمون نیستن؟ چرا از افغانستان نمیادی؟ چون غرور دارن زیر بار نمیرن؟ چون بچه های بامیان نوکر نمیشن؟ آقان، آقازادن؟ چون اونا آدم هایی نیستن که دست بوسی بکنن و نوکری بکنن. نه، به خاطر اون اونا به دردشون نمیخورن. گلبدین میخواید شما. شما ملا منصور میخواید. ملا اونا رو خیلی افسوس میخواید. خیلی. و متأثر میشن به شدت. به شدت. ناصر صبوری نازنین تولدشه. علی آقا گفت یک سنم بالا رفت دیگه ناصر جان. علی آقا گفت یه ترانه ازش هست. گفتم حتما من ناصر رو دوستش دارم. نه، میشنویم ترانه از ناصر رو در عید میلادش و برمیگردیم و به بقیه مطالبون میرسیم.
عزاداره سیاه پوشه تو این دنیای
درود دوبار یادش بخیر بابک بیاتو شعر ایرج جان جنتی. نمیدونم هر شدم میره عقب قشنگه، همش قشنگه. گاهی اوقات گوش میدم این ترانه های گوگوش رو، ابی رو، کار شهیار رو، همشون قشنگه. یه فضایی بود، ما در یه دنیای زندگی میکردیم که چون اون دنیا قشنگ بود، آثاری هم که میمد بیرون قشنگ بود. دوران خوش استبداد به قول اسفند. اسفند جان چطوری؟ چی شد؟ تران دیروز داشتم با یک دوست بسیار نازنین صحبت میکرد، یک خواننده درجه یک اهل شمال. حالا زیادم نگم چون میخوام یه سورپرایز یه وقتی داشته باشه. یه وقتی اومدم به علی آقا، گفتم علی آقا داریم یه آلبومی با هم میدیم بیرون. چقدر خوشحال شد. گفتم آره. گفتم آره، یه مجموعه چند تا از شعرهای من اونم میخونه و یک آهنگساز بسیار خوبم داریم کار میکنه. دیروز تلاش کردم نوجوکی رو پیدا کنم. من نوجوکی رو خیلی دوست دارم، خیلی زیاد. صادق رفیق عزیز من، دو تا جوون 19 ساله بودیم، با هم کار کردیم، کارامون هم خوب بود، خیلی خوب شد. بعدم صادق رو پیدا میکنم. صادق بعد تو امریکا رفت تو کار ارکستر سمفونیک و یه مقدار تو این کار. حالا صادق رو بعد پیدا کنم اینو بدم بهش. این کار کار صادق 6-7 ترانه هست، یه جا بدم به صادق نوجوکی و امیدوارم یه چیز درجه یک بشه و مطمئنم میشه، مطمئنم دیکار فوق‌العاده خوب خواهد شد. و بله با این دوستم گفتم عزیزم. ناگهان بانگی برآمد، خواجه رفت به همین سرعت. به جنبیم قربونه برم دیگه، نباید به فردا بندازیم امروز و فردا. هیچ کار امروز رو به فردا موکول نباید کرد. این دوستان عزیز ما که رفتن هیچ کدوم گمان نداشتن. از جمله این آقای نمکی وزیر بهداشتم گمان نمی کنه که آقا ایشون به اصطلاح ضد ضربه نیست، ایشون هم ممکنه گرفتاریایی براش داشته باشه. بعد آقای روحانی، این موجود برای من تبدیل شده به یک موجودی که باید توی موزه رفت. میگم مثلا تو موزه مادام توسو این آدم رو باید گذاشت و صداش هم گذاشت، این حرفایی که هر روز میزنه. گاهی اوقات من تأمل میکنم رو حرفش، رو آنچه میگه. امروز مثلا داره میگه خیلی با قباحت و با خیلی، ما مشکل بیمارستان ها محل شد، ما اصلا دیگه مشکل بیمارستان نداریم. تختمون حل شد مشکل. خوش بدید به این تیکه هست.
ما جزو اون کشورهایی نیستیم که بیمارهای ما تو سالون بیمارستان رو زمین افتاده باشن.
مشخص نیست آقای روحانی کجا رو مد نظر داره، اما این بیمارستان بجنورده، اینجا چابهار و این بخش زایشگاه بیمارستان، و اینم بیمارستان بروجرد اما در خارج از بیمارستان.
بیمارستان بستری بودی، پول نداشتی. بیمارستان کجا؟ نمازی شیراز انداختنت بیرون.
هشتاد سال سندر بلوچه با لباس بیمارستان این آوردن بیرون انداختن.
در یکی از کشورهای اروپایی که یکی از دوستان برام فرستاد این عکس رو مستقیم، بالا سر دستمال کاغذی دو پلیس مسلح گذاشتن.
روحانی از تصویر فتوشاپ شده تخفیف دستمال کاغذی و پلیس انگلستان استفاده میکنه تا به هدفش برسه. همه دنیا فتوشاپی بدبختن، ما خوشبخت.
آدم چی بگی در برابر آقای روحانی؟ خوشبختانه کشور ما از اون کشورهایی نیست که مردم گوشه خیابون افتاده باشن نیاز به تخت داشته باشن. چقدر آدم باید به خودش اعتماد به نفس داشته باشه، دروغ رو بتونه در این ابعاد بگه. وقاحت هم یه حدی داره، وقاحت هم حتما یه حدودی داره، ولی در مورد آقای روحانی اندازه نه. از روز اول من یادم هست آقای روحانی از جمله کسایی است که من از روز اولیشون رو میدیدم. وقتی آقای خمینی اومده بود یه چند روزی در مدرسه علوی چند روز اونجا اقامت داشت. منزل آقای مستجاب این پشتش بود. آقای مستجاب و دوستان نزدیک پدرم بود. چقدر آدم حسابی بود، چقدر من دوستش داشتم، خیلی آدم خوبی بود. و از جمله اتفاقایی که افتاد، من کیف دستی داشتم، مقداری پول بود توش و گذرنامه و چیزهای دیگه، چون دائم سفر می‌رفتم. این در منزل آقای مستجاب اونجا که بودم این جا گذاشتم. خیلی ناراحت شدم، گفتم کی برداشته کی برده اینا. به محضی که رسیدم خونه همسرم گفت که آقای مستجاب تلفن زدن، گفتن به علی آقا بگو نگران نباش کیفش اینجاست. زنگ زدم سپاسگزاری کردم، گفتن آقا مگه خونه عمود چیزی گم میشه؟ نه. و رفتم فردا گرفتم. آقای خمینی شبا یه جلساتی میزش اونجا، چون اون منزلی که برای آقای خمینی گرفته بودن یه راهی داده بودن بهش، از این راه میرفت به یه خونه دیگه که در پشت اون خونه بود و آقای خمینی شب اونجا میخواد. به این دلیلی که میگفتن اینجا بخوابه برای اینکه خدای نکرده سوء قصدی بهش نشه اتفاق نیفته، میرفت تو اون خونه میخواد. احمد آقا هم با فاتح خانم اونجا میرفت، آقای خمینی هم با سرکار خانم ثقفی اونجا تشریف اومدن و حسین آقا هم باشون میرفتن، چون واقعا مادر بزرگ حسین رو دوست داشت، حسین رو عاشقانه دوست داشت. اینا در اونجا میرفتن و گفتگو میکردن، برنامه ریزی میکردن. بعد احمد آقا میمد بیرون، در بیرونی مدرسه علوی، در اندرونی بود، از اندرونی هم میرفت به یه جای دیگه. در بیرونی چند تا اتاق بود، یه اتاقشون اتاقیست که شما دیدید آقای خمینی میاد دست کن میده، کنارش آقای نقاشان هست و بعد آدمای دیگه هستن که دست کن میده، فضل‌الله محلاتی هست، مردم برای بچه مریضشون نمیدونم قنداق میگیرن و معالجهش میکنن. از هر اونجا هم آقای رجایی مسئول بود، در واقع آقای رجایی مسئول مستقیم چای آوردن برای آقای خمینی، هیچ کس دیگه حق چای آوردن نداشت. وقت اونایی که تچای رو آقای خمینی رو می‌خواستن، مثل حسین بازجو که میگه توفال چای آقای خمینی رو من خوردم، اینا دست به دامن رجایی می‌شدن که آقا قربونت برم این توفال چای آقا رو به ما بده. اون آقای رجایی هم گاهی اوقات توفاله رو مستقیم بهشون میداد، گاهی اوقات هم تی استکان میذاشت توفاله رو میداد دستش ببره، یا یک شیشه اگه داشت میبود شیشه کوکای پپسی چیزی میریخت توفاله رو اونجا تا بره اروای عمش نفس مقدس امام خمینی خوبش بکنه. امام خمینی نفسش جز نفرت و کینه چیزی در اون نفس نبود. این نفس انقدر کینه داشت که من همیشه فکر میکنم این نفس قطب زاده رو کش، مردی که اون رو ساخته بود. خمینی هیچ ابن هیچ بود، همون هیچی بود و قطب‌زاده اون رو ساخت. آقای یزدی و بنی سعد یک صدم قطب‌زاده برای ساختن خمینی کار نکردن. خمینی رو دو نفر ساخت در عرصه بین‌المللی و اینکه به مردم این موجود پر از کینه و نفرت رو بقبولونه غالب کنه، و یکی هم در سطح داخلی و روحانیت و غیره هاشمی رفسنجانی بود. تا آخرم خمینی جرأت نکرد حرمت هاشمی رو نگه داشت، جرأت نمیکرد با هاشمی بالاتر از ابرو بگه. توی 33 پل اصفهان زیر یکی از این طاقیا آقای هاشمی نشسته بود و کاوس کنجبین میخوردن، آبم با شدت از این چیزا میزد بیرون، از این دریچه ها میزد بیرون. ایشون نشسته بود و یکی از عزیزان مرحوم حاج آقا حسین قادمی ایشون نشسته بودن، آقای مهندس طاهری، پسر طاهری که شرکت نفت بود، احتمالا محسنم یا محسن بود یا مهدی بود، قطعا نمیتونم بگم، محسن بود یا مهدی بود. نشسته بودن کاهو میخوردن و خیلی بهار بود و خیلی هم مثلا شاید 3-4 هفته بعد از نوروز هاشمی اومده بود اصفهان بازدید بکنه از صنایع نظامی، اومده بود که تشکیلاتی رو که برای هلیکوپتر سازی بل هلیکوپتر درست کرده بودن و در این حال هوا نیروز هم در اونجا پایگاه اصلی داشت، اومده بود اونجا رو ببینه و به غروبی هم گفته آقا بریم اینجا یه حالی بکنیم. اومده این رو من یادم. ضمن صحبت هایی که اونجا بحث شد، دو نوبت من با هاشمی بحث های اینجوری داشتم. یه نوبت وقتی که من از طالقانی حمایت کردم و گفتم که طالقانی بالاتر جایگاهش از آقای منتظری، و یه دفعه هاشمی بلا شد آقا منتظری به طالقانی ملاقات میکنه، طالقانی سواد نداره. ایشون به شدت از آقای منتظری دفاع کرد و گفت که اصلا آقای منتظری نمونه و نظیر نداره و او یک فقیه عالی قد. یک یه بار بود تو اتومبیل خودم بود، میرفتیم به اتفاق آقای مفتح به روزنامه اطلاعات بعد از اون کودتایی که توده یا کرده بودن، و دفعه دوم تو اینجا تو اصفهان بود و آقای رفسنجانی خیلی با صراحت اینم یاد گفت امام عزیز ماست، امام نور چشم ماست، امام تخم چشم ماست، امام استاد ماست، اما آقای منتظری یه جایگاهی داره. من همیشه پیش خودم گاهی این جمله یادم میاد، پیش خودم میگم خدایا اگر آقای منتظری این جایگاه رو داشت چطور آقای رفسنجانی در اون توطئه شرکت کردی و اون مرد بزرگ رو خونه نشین کردی و اون کارا رو کردی برای اینکه سیدعلی خامنه‌ای رو بیاری و کار، در حالی که اگر منتظری بود محال بود به عهد و پیمانش خیانت بکنه و پشت پا بزنه. ولی سید علی آقا شما رو کشت، شما رو کشت. آیا ممکن بود فکر کنی منتظری دستور مرگ شما رو بده؟ محال بود، محال بود، محال بود. ولی این کار آقای خامنه‌ای کرد. میخوام بگم ما در زندگیمون دچار وسوسه هایی میشیم، مسائلی رو میبینیم، حرفایی رو میبینیم که اینا برامون غیر قابل تصوره. من زیاد تو برنامه امروز نپرداختم به مسائل سیاسی و مسائل روز، به خاطر اینکه در برنامه فردا مهمانی دارم از ایران که اون وقت مفصل راجع به این قضایا با هم صحبت خواهیم کرد. امروز بیشتر خواستم راجع به چیزایی صحبت بکنم که کمتر گفته میشه در برنامه. راجع به زیاد حرف نمیزنیم و در نتیجه من لازم میدونم که هر از گاهی سری به اینا بزنم، برای اینکه کسی به شما اینا رو نمیگه. دو روز دیگه ما هم که گشتیم رفتیم دیگه از این خبرها نیست. اینو یادتون باشه، اینا قصه‌های محدودی است. شما الان داستان خلسه اعتماد سلطنه رو دیگه پیدا نمی، محال جای دیگه خلسه رو پیدا، محال خاطرات و خطرات آقای مخبر و سلطنه هدایت رو چیزی شبیه به اون یا در اون در رو جای دیگه پیدا کنی، محاله، امپاسیبل. شما میتونی یادداشت‌های فرزندان فرمان فرما رو پیدا کنی، ماهمونی رو، ستاره رو میتونی پیدا کنی، خداداد رو میتونی پیدا کنی. نه، مرتب میرفتم میگفت علی رضا هر روزی میخوای بیا، بیا این برنامه رو انجام بده. و گرفتاری و مسئولیت و تلویزیونی رو باعث میشه چی میشه؟ نمیدی. من با تمام وجودم به شاهیدم گفتم آقا من میخوام با اردشیر خان برم صحبت کنم. حرفی هم که من با اردشیر خان زاهدی میزنم با حرفی که دیگری میزنه فرق داره، برای که من اردشیر خان رو نوشیدم، خوردمش، این دوتا جلد کتابشو بلعیدم، تمام این آنچه که احرار نمیشه بود، آنچه که نهاوندی درست کرده بود، ادیت کرده بود احرار، و آنچه رو خودش گفته بود و آنچه رو تو این جلساتی که پیشش رفتم تو خونش نشستیم، با شاهد نشستیم، خودمون نشستیم و حرفایی که اردشیر خان زد و جاهایی که نگاه میکنم این حرفایی که به شاه زده، مطالبی که عنوان کرده، من وظیفه دارم اینو بنویسم. اون روز با دکتر آجودانی صحبت میکردیم، چقدر هر دو افسوس خوردیم، چرا باید دکتر آجودانی کتاب آقای خیامی رو تموم نکرده باشه؟ همش هم نوشت، آماده کرد، بعد رفت که آقای خیامی یه دور ببینه، بعد دیگه تأخیر شد، دیر شد، ناگهان بانگی برآمد خواجه رفت. بابا اینا تکرار نمیشن، به خدا تکرار نمیشن. این آدم ها یونیک هستن، آدم ها یگانه هستن. من همینجا اعلام میکنم، همینجا میگم آقای دکتر نهاوندی با تمام وجود علاقه دارم باهات صحبت کنم. مهدی خان بابای تهرانی عزیز من، یه وظیفه عمده دارم تو زندگیم با تو صحبت کنم، واقعا دلم میخواد باهات صحبت کنم کامل کامل. یه عده شما هستید یونیکید. ناصر امینی تکرار نمیشه. حالا شنیدم ناصر امینی مریضه. آقا حمید شوکت تکرار نمیشه، شوکت عزیزم تکرار نمیشه، باید باش گفتگو کرد. بهرام چوبین تکرار نمیشه، باید باش گفتگو کرد. اینا عزیزان یعنی واقعا تکرار نمیشن، باید باشون گفتگو کرد. و من آرزو میکنم خداوند این بخت رو به من بده، این عمر رو به من بده که من با اینا صحبت کنم، این داستان فریبی رو که در مملکت ما شالش افتاد به گردن همه ما، این فریب ناجوان مردانه رو، این فریب رو رسوا کنم. این آرزوی من، آرزوی من بیام برای شما مردم بگم چطور سر ما کلا گذاشتن، و بیام و این آدم های باقی مانده، اینهایی که پر از حرفن، شما فکر کنید، فقط فکر شما، اگر خاطرات ایران، اگر سفرنامه مخبر السلطنه به ژاپن، به چین، به آمریکا نوشته نشده، همراه عطابک نمیرم، دگرگونی و دگردیسی و دگر شدن عطابک رو نمی نبه، چه اتفاق می افتاد؟ چقدر تغییر می کرد؟ چقدر مهم بود که این رو نوشت؟ در حال من این کار رو می خوام بکنم، این عزیزان به من این بخت رو بدن. ایرج ادیب‌زاده، ایرج به پسر گلت بگو، به آرش بگو، من آرش رو بردارم با هم را بیفتیم بریم این 3-4 مصاحبه ضروری رو با هم انجام بدیم. ما به ملت ایران مدیونیم، به نسخهای بعدی مدیونیم که این کار رو انجام بدیم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم.